پرژن BMS تقدیم می کند.
دوست، برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها.
به پرده هفتم خوش اومدید. من ایمان ملکوتی هستم و امروز جمعه 9 اسفند ماه 1398 خورشیدی برابر با 28 فوریه 2020 میلادیه. شغل یا پیشه شاید بشه گفت فعالیتی منظم و منسجمه که در ازای دریافت دستمزد و پول انجام میشه و اشتغال به معنای داشتن شغل یا همون پیشه است. جایی هم گفته شده که اشتغال عبارت از هر نوع کار با اجر مادی، یعنی دریافت حقوق و دستمزد به شمار میاد، چه اینکه برای کارفرما باشه و یا اینکه شخص برای خودش کار کنه. به طور کلی به هر نوع مشارکت افراد در فعالیت‌های اقتصادی اشتغال میگن. امروز مسئله اشتغال برای جوانها، خانواده‌ها و در نهایت برای دولت‌ها به یکی از دغدغه‌های اصلی تبدیل شده که به سادگی نحوه زندگی اونها رو تحت تأثیر قرار میده. حالا باید دیدید که به طور کلی ایجاد اشتغال به عهده دولت و یا بخش خصوصی. تصور حاکم در بین مردم اینه که این موضوع از وظایف دولته، ولی در واقع اینطور به نظر میرسه که اگرچه دولت‌ها موظف به توسعه زیرساخت‌ها و ساخت بسترهای مناسب و باثبات در اقتصاد و دنیای کسب و کار هستند، وظیفه اصلی رو باید به عهده بخش خصوصی دونست. البته طی دهه‌های گذشته موضوع کارآفرینی در محیط کسب و کار رواج بسیار داشته که اغلب افراد اون رو با اشتغال زایی اشتباه میگیرن. اما در آیین بهایی کار جنبه ضروری و فراگیری از وجود انسانیه. به اعتقاد بهاییان انسان از طریق کار کسب معاش میکنه و بسیاری از استعدادهای نهفته خودش رو به ظهور میرسونه. کار نه تنها برای خود شخص، بلکه به جهت پیشرفت و تولید ثروت برای تمام مردم جهان لازم و ضروریه. ثروت شخصی در آیین بهایی در صورتی مقبوله که از طریق کار صادقانه به دست اومده باشه و کسب اون دیگران رو به فقر نکشونه. کار نمیتونه صرفاً به یک وسیله برای برآورده کردن خواسته ها و نیازها کاهش داده بشه، بلکه برای دستیابی به هدف خود باید به طور مستمر در خدمت به نوع بشر جلوه‌گر بشه. کار زمانی که با روحیه خدمت انجام بشه در آیین بهایی به عنوان عبادت به شمار میاد. بهایان معتقدند که تلاش برای کمال جزء جدایی ناپذیر کار هدفمند و خدمت خالصانه به نوع انسانه. میشه گفت خدمت محور الگوی حیات فردی و جمعی بهاییه و از همین رو کسب و کار میتونه وسیله‌ای باشه برای ارائه این خدمات انسانی. در آیین بهایی پیروان این آیین از دوری گزیدن از اجتماع و پرداختن به ریاضت نهی شدند و به اونها توصیه شده جوری زندگی کنند که کل جامعه از ثمره کوشش و تلاش اونها بهره مند بشه. با پرده هفتم همراه بمونید.
یک قهرمان من در منطقه مجزا شده جنوب بزرگ شدم و از 6 سالگی کار برداشت حبوبات رو شروع کردم. پدرم همیشه می گفت اگه تحصیلات خوبی داشته باشی میتونی شغل خوبی بگیری. پس ما میدونستیم که تحصیلات مهمه و در این زمان خیلی از بچه‌های ما تو خونه کامپیوتر ندارن و دانش آموزان کم درآمد وسیله حمل و نقل مناسب برای رفتن به محل کامپیوتر رو هم ندارن. کودکانی که بعد از مدرسه به کامپیوتر دسترسی ندارن از بقیه عقب میمونن.
اتوبوس هوشمند شکاف دیجیتالی بین طبقات اجتماعی رو کاهش میده. استلا پایفروم بعد از اینکه 5 سال به عنوان مشاور راهنما در منطقه پالم بیچ کار کرد، متوجه شد تعداد کمی از دانش آموزان بعد از ساعت مدرسه به کامپیوتر دسترسی دارند. اقتصاد کساد خیلی از خانواده ها رو مجبور میکرد برای پولشون اولویت قائل بشن و اونو صرف نیازهای مبرم زندگیشون کنن. پایفروم میگه
اونا به غذا نیاز دارن. اونا باید قسط خونه و اجاره خونه بپردازن. بعضیا ماشینشون رو از دست دادن که این خودش یک مشکل جدیه.
پایفروم میترسید خیلی از این دانش آموزان بدون وجود کامپیوتر در منزل و بدون وسیله حمل و نقل مناسب برای رفتن به محلی که بتوان از کامپیوتر استفاده کرد، از دیگران عقب بمونن. پس یه اتوبوس خرید و اونو پر از کامپیوتر کرد و تکنولوژی رو نزد بچه‌ها برد. لابراتوار کامپیوتر سیار او به نام اتوبوس هوشمند استلا آموزش رایگان کامپیوتر رو برای 100,000 بچه از سال 2011 تا به حال فراهم کرده. پایفروم میگه
اگه مردم دانش تکنولوژی نداشته باشن محدود خواهند شد. این قطعا ضروریه که اونا با تکنولوژی درگیر بشن.
My name is Estella Pyfrom.
اسم من استلا پایفرومه و در سن 71 سالگی پس انداز بازنشستگیمو خرج کردم تا کلاس درسی به وجود بیارم که تکنولوژی پیشرفته رو به جوامع نیازمند میرسونه. اتوبوس هوشمند استلا یک مرکز آموزش سیاره. ما میخوایم آنچه که میتونیم انجام بدیم تا شرایط برای همه بهتر بشه، حتی برای بزرگسالان.
یک قهرمان
پایفروم مصممه تا به منظور کمک به کودکان فقیر همون فرصت‌های تحصیلی که در اختیار سایر بچه‌ها هست برای اونا فراهم کنه. بر طبق آمار مؤسسه مطالعات کار، دانش آموزانی که با عدم دسترسی به کامپیوتر خانگی روبرو هستند، کمتر از دیگران احتمال فارغ التحصیل شدن از دبیرستان را دارند. پایفروم میگه
شکاف دیجیتالی قطعاً واقعیه. این مشکل یهو تبدیل به واقعیت نشد، بلکه سالها وجود داشت و کم کم بزرگتر و مهمتر شد.
اتوبوس سفارشی پایفروم متناسب با قرار گرفتن 17 جایگاه کامپیوتر طراحی شده که از طریق ماهواره به اینترنت پرسرعت متصل میشه. روی بدنه اتوبوس با نوشته‌هایی همچون دانش داشته باشید سفر خواهید کرد یا ما آموزش را نزد شما می‌آوریم تزیین شده. اتوبوس به مدارس، پناهگاه‌ها و مراکز جمعی در سرتاسر منطقه سفر می‌کنه. پایفروم میگه
ما گروه سنی 3 سال تا افراد مسن و بر اساس نیازشون تحت پوشش قرار میدیم. ما آموزش و تکنولوژی رو به محله میاریم و همه میتونن از اون بهره‌مند بشن.
پایفروم و گروه داوطلبش کلاس‌های منظم و جلسات تدریس خصوصی رو 4 روز در هفته ترتیب میدن. اونا علاوه بر کلاس‌های خواندن، ریاضیات و علوم، کلاس‌های اصول اولیه کامپیوتر و تدریس خصوصی هم ارائه میدن که مباحثی رو که بچه‌ها در مدرسه می‌آموزن تکمیل می‌کنه. بعضی وقتا این اتوبوس به عنوان یک آزمایشگاه کامپیوتر آزاد عمل می‌کنه. قوانین در این اتوبوس کم و واضحه. از جمله آدامس و فیسبوک مجاز نیست. پایفروم نسبت به کلاس سیار خود روی کردی منطقی داره. اون میگه
بهانه ها کاری از پیش نمی برن. شما هرچه لازمه انجام میدین تا کارا پیش بره. این تنها چیزیه که موفقیت آمیزه.
این کامپیوترها پر از نرم افزارهای آموزشی هن. و تمرینات تعاملی ارائه میدن که برنامه درسی اجباری کشوری رو تقویت میکنه. بچه‌ها حساب کاربری و رمز عبور شخصی خودشون رو دریافت میکنن که بهشون این امکانو میده هر جا که به اینترنت دسترسی داشتن کارشون رو ادامه بدن. کاربران فقط وقتی میتونن در یک موضوع به مرحله بعدی صعود کنن که در مرحله قبلی 90% مهارت لازم رو کسب کرده باشن و این نرم افزار به پایفروم اجازه میده که پیشرفت بچه‌ها رو پیگیری کنه. این اتوبوس برای بچه‌های بزرگتر آموزش‌های کمک آمادگی برای GED، مدرک معادل دیپلم دبیرستان و کالج رو فراهم می‌کنه و کلاس‌های ضد زورگویی در مدارس، تعمق گروهی و آموزش رهبری دانش آموزی رو ترتیب میده. این گروه حدود 8000 ساعت راهنمایی و مشاوره به 500 دانش آموز در سال ارائه میده. پایفروم امید داره که این وقت اضافه به دانش آموزا کمک کنه تا به سطح کلاس خودشون در خواندن، لغت، ریاضیات، علوم و مهارت‌های زندگی برسن. پایفروم وقتی با دانش آموزان کار می‌کرد، فهمید که خیلی از والدین نمی‌دونن چطور از کامپیوتر استفاده کنن. حالا اتوبوس او به اونا هم کمک می‌کنه. پایفروم میگه
اونا در کنار فرزندانشون آموزش میبینن و احساس نمیکنن دست انداخته شدن. چون چیزی که من بهشون میگم اینه که اگه یک بچه 4 ساله میتونه از کامپیوتر استفاده کنه و دکمه ماوس رو بزنه، پس شما هم میتونید.
یک قهرمان
در این اتوبوس والدین میتونن در زمینه بانکداری آنلاین آموزش ببینن و برای نوشتن رزومه کاری، جستجوی کار و مسکن ارزان قیمت کمک دریافت کنن. تلاش‌های پایفروم برای کمک به خانواده‌های کم درآمد با شروع برنامه اتوبوس هرگز متوقف نشده. او همچنین با یک سازمان غیرانتفاعی که هر ماه برای 3000 نفر غذا تهیه می‌کنه همکاری داره و از این طریق راه‌های دیگه‌ای رو شناسایی می‌کنه تا اتوبوسش بتونه به همسایگان پرتلاش این منطقه کمک کنه که به مهارت‌های تکنولوژیکی لازم در بازار کار دست پیدا کنن. پایفروم برای ادامه نیروی محرکه اقداماتش پسندازش رو صرف تعمیر و تجهیز اتوبوسش کرده که به گفته او تا به حال بیش از 1,000,000 دلار هزینه داشته و بازنشستگی آسون چیزی نیست که آرزو میکنه. اون میگه
ما دلمون میخواد همه آنچه که در توانمون هست در هر محله انجام بدیم تا شرایط رو برای همه بهتر کنیم. ما نزد کسایی میریم که واقعا میخوان سبک زندگیشون رو بهبود ببخشن ولی بدون کمک نمیتونن. ما میتونیم بهشون کمک کنیم تا یک تغییر کلی در محله ایجاد کنن. من هنوز خسته نیستم و فکر نمیکنم که خسته بشم. دائما پر از انگیزم. من به چهره این کودکان نگاه میکنم و انرژی میگیرم.
او امیدواره که خدماتش رو به سرتاسر کشور گسترش بده که این کار بدون پیدا کردن حمایتگران مالی ممکن نیست. اون میگه
من راجع به چیزایی که نمیتونم و نخواهم تونست انجام بدم فکر نمیکنم، بلکه در مورد چیزایی فکر میکنم که قرار انجام بدم یا لازمه و میخوام که انجام بدم و معتقدم که بیشتر اونا اتفاق خواهند افتاد. ما باید به پیشرفتن ادامه بدیم. ما مرتب این خدمات رو به محله ها میبریم و دائما تغییر به وجود میاریم. من فکر میکنم که این اتوبوس میتونه جای خالی بین تکنولوژی و عدم وجود اونو پر کنه. همه یه کاری که من اینجا انجام میدم فقط مربوط به یک اتوبوس نیست، بلکه یک حرکت و جنبشه و ما قصد داریم از یک محله به یک محله دیگه بریم و تغییر ایجاد کنیم.
برگرفته از سایت CNN Hero.
اگه دوست دارید با قصه قهرمان این هفته ما بیشتر آشنا بشید، یه سری به شبکه‌های اجتماعی و کانال تلگرام Persian BMS بزنید. یادتون نره که قسمت‌های دیگه این مجموعه رو هم میتونید در وبسایت Persian BMS بشنوید.
ما رو در اینستاگرام هم دنبال کنید. آدرس ما هست PersianBMS.
تا حالا به ارزش ثانیه ها فکر کردی؟ گاهی اوقات مسیر زندگیت میتونه توی چند ثانیه عوض بشه. شنیدن یه صدا، دیدن یه تصویر، خوندن یه خبر، همه و همه میتونه یه شروع تازه باشه. پس با ما همراه باش تا قدر ثانیه ها رو بیشتر بدونی. چند ثانیه با شما؟
در تقویم رسمی کشورمون ایران، روز 5 اسفند ماه مطابق با 24 فوریه به نام روز مهندس نامگذاری شده. روزی به یاد دانشمند بزرگ ایرانی، خواجه نصیرالدین طوسی. او رو یکی از بزرگترین فلاسفه و ریاضیدانان و دانشمندان ایرانی میدونن که پس از بزرگانی همچون فارابی، ابوریحان بیرونی، ابوعلی سینا و رازی ظهور کرد. پس با ما باشید تا برنامه امروز چند ثانیه رو به این روز ملی اختصاص بدیم. آنچه که مسلمه، امروز مهندس به کسی اطلاق میشه که با یکی از علوم مهندسی آشنا باشه. ولی آنطور که گفتن، در ابتدا مهندس کسی بود که ماشین‌های نظامی رو میرون. ولی در قرن 16 هم در کشور هلند مفهوم مهندس غیر نظامی پدید اومد و به کسانی نسبت داده شد که سازندگان پل‌ها و جاده‌ها بودند و پس از اون این مفهوم در انگلیس و کشورهای دیگه هم مطرح گردید. شکی نیست که رشته‌های مهندسی در دنیا بسیار پر اهمیتند و قسمت عمده‌ای از پیشرفت‌های موجود در گروه همین رشته هاست. همونطور که نویسنده مقاله بیان می‌کنه، مهندسی رو می‌توان مجموعه مهارت‌هایی دانست که با استفاده از معلومات ریاضی و علوم طبیعی و در اثر مطالعه، تمرین و تکرار به دست میاد که هدف نهایی و همه مهارت‌های ذکر شده کمک به زندگی بهتر و راحت‌تر تمامی انسان هاست. حال که از مهندسی گفتیم، بد نیست از چالش‌های پیش روی مهندسان هم بگیم. یکی از مهمترین چالش‌های پیش رو عدم تعادل و تطابق میزان فارغ التحصیلان دانشگاهی این رشته با بازار کاره. به طور مثال، طی سالیان اخیر با کاهش ساخت و ساز و رکود بازار مسکن در کشورمون، اشتغال زایی برای فارغ التحصیلان در این زمینه وارد چالش تازه تری شده. از طرف دیگه مشکل دیگر اینه که فارغ التحصیلان علی‌رغم آموزش‌های تئوری، آموزش‌های عملی کامل و مفید رو پشت سر نمی‌گذارن و فقط از نظر تئوری و روی کاغذ در رشته خود توانمند هستن. ما در انتها خوبه که چند نمونه از دانشگاه‌های معتبر در این زمینه رو برای علاقه‌مندان به این رشته معرفی کنیم. بنا به آنچه که در مقاله آمده، مؤسسه QS منتشر کننده یکی از معتبرترین رنکینگ‌های دانشگاهی دنیا، هر ساله رده‌بندی دانشگاه‌های دنیا رو به صورت کلی و رشته‌ای منتشر می‌کنه. رده‌بندی رشته QS مجموعاً 48 رشته را در 5 زمینه تحصیلی اصلی در بر می‌گیرد و به دانشجویان در شناسایی دانشگاه‌های پیشرو و سرآمد در رشته‌های مختلف کمک می‌کند. مؤسسه QS در سال 2019 و با ارزیابی‌هایی که بر اساس شاخص‌هایی مثل میزان استناد تحقیقاتی و نظرات کارفرمایان و دانشگاهیان صورت گرفته، چندی دانشگاه را به عنوان برترین دانشگاه‌های فنی مهندسی دنیا معرفی کرده. دانشگاه
دانشگاه‌های همچون مؤسسه فناوری ماساچوست MIT، دانشگاه استنفورد، سوئیس فدرال اینستیتو آف تکنولوژی، دانشگاه کمبریج، دانشگاه کالیفرنیا، برکلی، UCB. و اینک سوال هفته. میتونید چند نمونه از مهندسین برتر ایران و جهان رو برای ما معرفی کنید؟ شما میتونید از طریق آدرس ما در تلگرام @persianbms contact و همچنین ایمیل info@persianbms.org با ما تماس بگیرید.
آرشیو این مجموعه در وبسایت PersianBMS به آدرس www.persianbahaimedia.org در دسترس شماست.
اگه امروز حالت خوبه، اگه یه عالمه انرژی مثبت داری، اگه حس خوبی داری و دلت نمیخواد که اونو از دست بدی، اگه میخوای برای شروع هفته تازه انگیزه داشته باشی، فقط کافیه که فرکانس ذهنتو روی موج مثبت رادیوی ما تنظیم کنی. همزیستی مسالمت‌آمیز تنها با مشارکت کامل زنان امکان پذیر است. محمد بن موسی نماینده جامعه بهائی تونس در مباحثه‌ای که چندی پیش در مورد پیشرفت زنان در سوسه برگزار شد عنوان کرد: در مسیرمان به سوی همزیستی مسالمت‌آمیز چطور می‌توانیم نابرابری میان زنان و مردان را برطرف کنیم؟ جهت دستیابی به پیشرفت بیشتر زنان چطور می توانیم بر موانع فرهنگی غلبه کنیم؟ محمد بن موسی نماینده جامعه بهائی تونس در مباحثه‌ای که چند پیش در مورد پیشرفت زنان در سوسه تونس برگزار شد عنوان کرد: اینها سوالات اساسی کشور ماست، اما اتفاق نظر کمی در مورد این مسائل وجود داره. این جلسه که توسط جامعه بهائی کشور تونس ترتیب داده شده بود، حدود 40 نفر از جمله رهبران دینی و جامعه مدنی رو در یک کافی فرهنگی گرد هم آورد. کافی فرهنگی فضای تازه‌ایه که در تونس در حال شکل‌گیریه و در اون مردم از اقشار مختلف جهت تبادل ایده و بررسی بینش‌هایی در ارتباط با پیشرفت اجتماعی خود با هم ملاقات می‌کنن. آقای بن موسی عنوان کردند: کشور ما به عنوان نمونه پیشرفت زنان در منطقه عرب شناخته شده، اما بسیاری از مردم احساس می‌کنند که مدتی داریم درجا می‌زنیم. قوانین کشور ما پیشرفت کرده، اما فرهنگ ما هم بایستی پیشرفت کنه. ما باید ساختارهای خانواده، نحوه تربیت کودکان و چگونگی پرورش همکاری بین تمام مردم، به خصوص بین زنها و مردان رو در تمام حیطه‌ها بررسی کنیم. در سالهای اخیر به دلیل اینکه قانون اساسی جدید و تغییرات حقوقی حمایت بیشتری برای زنان فراهم کرده، مسئله پیشرفت زنان از اهمیت بیشتری برخوردار شده. نمایندگان گروه‌های مختلف مسیحی، مسلمان، یهودی و مردم بومی آمازیغ در این گفتگو شرکت کردند و بر این نکته تاکید کردند که همزیستی تنها با مشارکت کامل زنان در حیات اجتماع امکان پذیره.
و به راستی چه زیبا میگوید تهمینه میلانی که من زن بودنم را دوست دارم. بانوی سرزمین من، اگر تو نیز زن بودنت را دوست بداری و خود را باور کنی، یقین بدان که هیچ محدودیتی نخواهد توانست مانع پیشرفت و ترقیت گردد.
بانوی سرزمین من،
تغییر و تحول لزوم ذاتی طبیعیه و شواهد حاکی از اونه که ساختار اجتماعی در معرض تغییرات بیوقفه است و جوامع به عنوان یک پدیده رو به تغییر هر لحظه در حال دگرگونی و تغییرند. پس اگر کسی بگه که امروز من با فردام تفاوت داره، همانطور که دیروزم با امروزم متفاوته، بیراه نگفته و اغراق نکرده. اگرچه معتقدیم که تغییرات اجتماعی در تمام جوامع و تمامی ادوار اتفاق افتاده و میفته، ولی این نکته رو نیز باید مد نظر داشته باشیم که میزان این تغییرات از جامعه‌ای به جامعه دیگه تفاوت داره و در تمامی جوامع به طور یکسان نیست. به طور مثال این تغییرات به علت شرایط خاص در یک جامعه سریع‌تر و در جامعه دیگر کندتر صورت می‌گیره.
بانوی سرزمین من،
حال که صحبت از تغییر و تحولات اجتماعی شد، بد ندیدم که نگاهی داشته باشیم بر مقاله مسیر تحولات جامعه بشری، پیشرفت یا زوال، مندرج در مجله پیام بهایی. بنا به نظر نویسنده این مقاله، تفکر در زمینه تحولات اجتماعی و چگونگی مسیر تاریخ یکی از قدیمی ترین مباحث فلسفه است که ولتر، فیلسوف و نویسنده فرانسوی، اونو فلسفه تاریخ نامیده و بر این اساس این سوال مطرح شده که آیا سیر حوادث در جوامع بشری مسیر مشخصی رو طی می‌کنه و تاریخ هدف معینی داره؟ در جواب سه نظریه کلی مطرح میشه. نظریه اول تفسیری قدیمیه که روند تاریخ رو به حرکتی دورانی تشبیه کرده. یعنی سیر تحولات به گونه ایست که جوامع بشری از حالتی به حالت بهتر و کاملتر ترقی کرده و پس از چندی تنزل کرده و به آشوب و بی‌نظمی دچار شده و به حالت اول برمیگرده. نظریه دوم که با آغاز تحولات علمی از قرن 17 میلادی و سپس انقلاب صنعتی شکل گرفته، تحولات رو پیشرفتی دائمی به صورت خطی صاف و صعودی تلقی می‌کنه. به این مفهوم که جامعه بشری دائما در حال رشد و پیشرفت‌های علمی و اقتصادی و سیاسی هست و خواهد بود. اما نظریه سوم مسیر پیشرفت رو به صورت حلزونی توجیه می‌کنه، به این معنی که با وجود قوس صعودی و نزولی وقایع تاریخی، این مسیر در حال حرکت و پیشرفت بوده و به فرهنگی والاتر و بهتر از گذشته می‌انجامه. ولی با تمامی اینهایی که گفته شد، شواهد نشون میده که هیچ یک از این سه گروه نتوانستند قواعد و اصولی رو پیدا کنن که بتوان روند تاریخ و تحولات رو به طور علمی توجیه و پیش بینی کنه. و اما همانطور که در ادامه این مقاله آمده، آثار بهایی توجیه روشنی از تاریخ و مسیر حوادث این جهان ارائه میده یعنی با وجود حرکت دورانی که به آمد و رفت فصلهای سال و تکرار آن تشبیه شده، تاریخ بشر رو به پیشرفت و حرکت به سوی بلوغه. اگرچه نشانه های زوال و تدنی فرهنگی که در حال حاضر در بسیاری زمینه ها دیده میشه مورد انتقاد بسیاری از جامعه شناسان و مردم عادیه، ولی بنا به اعتقاد آیین بهایی این دو پدیده، یعنی پیشرفت از یک سو و تدنی فرهنگی از سوی دیگه، توجیهی منطقی داره. چرا که پیدایش فرهنگی جدید و انحطاط تمدن حاکم همزمان با یکدیگه اتفاق میفته، به صورت دو جریان موازی که یکی سازنده و دیگری مخربه. نیروی سازنده در سیر مداومش تدریجاً سبب ظهور نظامی است که نمونه ای اعلی برای اداره کردن جهانه و نیروی مخرب هر سد و مانعی رو در راه وصول بشر به این هدف مهم در هم میشکنه.
نسیم، بدیع، تارا، آذین، فرح، میثاق و الهام از تهیه کنندگان برنامه پرده هفتم هستند.
صبح یه روز تعطیل با وجود تمام مشغله ها، فارغ از همیشگی دغدغه ها، با چند تا از همکاران و دوستانمون توی جمع کوچیک و صمیمی یه گوشه از این استدیو دور هم جمع میشیم تا با هم گپی دوستانه بزنیم و در کنار هم لحظات شادی رو سپری کنیم. خوشحال میشیم که میزبان شما باشیم تو این جمع جمعه ها.
آوا چطوری؟ همه چیز رو به راهه؟
خدا رو شکر آره، ممنون. شما چطوری؟
منم خوب، خیلی خوب. هفته پیش رفته بودم رو اینترنت و داشتم اخبار رو میخوندم که برخوردم به اخبار مربوط به تغییرات اقلیمی و برام خیلی بعضی نکته هاش میشه گفت که هم دردناک بود هم جای فکر بسیار داشت.
آره و خیلی نکته جالبی رو اشاره کردی. اتفاقا منم خیلی میبینم تو اخبار زیاد این مسئله هی مطرح میشه و فکر میکنم که روند وقوع این تغییرات هم سرعتش خیلی زیاده.
آره دقیقا و خیلی وقتا جای نگرانی داره حقیقتا.
بله و فکر میکنم ما انسان ها همجوری بیرویه داریم هر کاری دلمون میخواد میکنیم و اصلا دیگه فکر هیچ چیزی نیستیم.
آره و اگه اینجوری پیش بره واقعا برای نسل بعدی بشر بایستی یک فکر جدی کرد. آوا حالا که راجع به این صحبت کردیم، چون تو طول هفته ذهنم درگیر این داستان شده بود، رفتم سراغ یکی از افرادی که میشناختم در این زمینه تحقیق کرده و کار کرده به اسم خانم ساناز خسروی و ازش خواستم که اگه امروز وقت داره با ما همراه بشه. موافقی باش صحبت بکنیم؟
بله بله، خیلی ممنون، مرسی که دعوتش کردی. بله بریم که گوش بکنیم و صحبت کنیم.
حتما. تا ارتباطمون برقرار میشه یه موسیقی کوتاه میشنویم، دوباره با شما همراه خواهیم بود.
بله شنونده های محترم گوش کنید و لذت ببرید.
آوا فکر میکنم که ساناز خسروی عزیز روی خط تلفن با ما همراه است. ساناز جان به درود میگم، ممنونم که با ما همراه شدی و با شنوندگان ما صحبت میکنی.
من به شما درود میگم، خیلی خوشحال هستم که امروز در خدمت شما هستم و امیدوارم که بتونیم برنامه مفیدی رو در کنار همدیگه داشته باشیم.
ساناز جان من هم بهت خوش آمد میگم، خیلی خوشحالیم از اینکه روی خط داریمت. امیدوارم که شنونده ها از برنامه خوششون بیاد.
مرسی، ممنون، من خوشحال هستم که با شما هستم.
خب برای اینکه یه خورده، البته ما میشناسیم اما برای اینکه خورده شنونده هامون هم باهات آشنا بشن، اگه لطف کنی خیلی کوتاه مختصر خودت رو معرفی بکنی و اصلا برامون بگی که چی شد که به بحث تغییرات اقلیمی علاقه من شدی.
من تحصیلاتم در زمینه مهندسی نرم افزار هست و کاری که میکنم الان مهندس نرم افزار هستم و اپلیکیشن های رو برای گوشی های اندروید می نویسم و تحصیلات دیگه که دارم دنبال می کنم الان در رشته مطالعات ادیان و فلسفه دین هست. شاید یکم بی ربط باشه به بحثی که میخوایم راجع بهش داشته باشیم امروز، ولی شاید بتونم بگم که جرقه اصلی این که من به بحث تغییرات اقلیمی یا توسعه پایدار علاقه‌مند شدم از تقریبا شاید بگم 2-3 سال پیش میاد، وقتی که یه فیلم مستند رو به اسم قبل از سیل یا Before the Flood دیدم که توی اون لیوناردو دیکاپریو با یه سری از دانشمندا در رابطه با تغییرات اقلیمی مصاحبه میکرد و فیلم کنم که شبکه نشنال جیوگرافی اونو اسپانسر میکرد. خب وقتی من اون مستند رو دیدم خیلی تحت تاثیر قرار گرفتم، اصلا خیلی منو به فکر فرو انداخت که اصلا کلن اثرات تغییرات اقلیمی چیه، چجوری میتونیم جلوش رو بگیریم، اصلا امکان پذیر هست که جلوش رو گرفت یا جلو گرمتر شدن زمین رو گرفت. و بیشتر علاقه من شدم به بحث توسعه پایدار و اینکه حالا ما به عنوان فرد وظیفه‌مون چیه و اینکه مؤسسات و جامعه و دولت‌ها توی این زمینه میتونن چه کارهایی بکنن.
چقدر جالب. من حتما توصیه میکنم که اگه این فیلم رو ندیدید شما هم تماشا بکنید شنوندای عزیز. خود من هم قطعا میرم دنبالش و پیداش میکنم و میبینم.
من اتفاقا لئوناردو دیکاپریو رو فالو میکنم و دیدم که خیلی خیلی داره تلاش میکنه برای گرمایش زمین و برای محیط زیست. خیلی جالب بود که تحت تاثیر این مستند قرار گرفتیم. مرسی.
البته شخصیت لئوناردو دیکاپریو هم بی تأثیر نیست.
بله. ساناز جون، من میخواستم ببینم که شما با مطالعاتی که داشتین اثرات مخرب گرمایش زمین چیه؟
ما همیشه داریم راجع به گرمایش زمین و گرمتر شدن زمین و بحث تغییرات اقلیمی میشنویم و شاید بتونیم بگیم که بارزترین اثراتش همین خشکسالی‌هایی هست که در بسیاری از نقاط جهان شاهدش هستیم، یا آتش‌سوزی‌های گسترده، سیل و طوفان. برای مثال همین چند ماه گذشته آتش‌سوزی‌های گسترده رو توی استرالیا شاهد بودیم، بعد از اون طوفان خیلی شدید و سیل توی استرالیا اتفاق افتاد. و خب میدونیم که همه این تغییرات اقلیمی اثرات دیگه‌ای هم دارن. مثلا خب علاوه بر این که انسان‌های زیادی جونشون رو از دست میدن، یک زیرساختایی که ما داشتیم هم از بین میره. مثلا خیلی از شهرهامون نابود میشن، خیلی از راه‌ها نابود میشن و باعث میشه که خیلی از افراد هم حتی شغلشون رو از دست بدن. برای مثال افرادی که روی زمین کشاورزی کار میکردن حالا به علت خشکسالی دیگه نمیتونن محصولی رو توی اون زمین برداشت کنن یا کاشت بکنن، مجبور میشن که اون شهرها یا روستاها رو ترک بکنن و ما با یک موج زیادی از انسانها که مهاجرت میکنن به شهرها روبرو میشیم که این مهاجرت بیش از حد هم باعث مشکلات خیلی زیادی میشه و هزینه زیاد رو برای کشورها داره که حالا من نمیخوام وارد اون بحث بشم.
اتفاقا داشتم به این فکر میکردم که چند وقت پیش توی اخبار دیدم که حتی دمای قطب جنوب برای اولین بار از 20 درجه سانتیگراد هم گذشت و این خودش بالقوه یک خطر بسیار جدی هست برای همه مردم دنیا، برای اینکه با گرم شدن قطب جنوب قطعا این کوههای یخ هم آب میشن و سطح آب دریاها هم بالا میاد.
دقیقا، همچنین باعث میشه که تبخیر آبها بیشتر بشه و از این بابت بارش بیشتر یا ما شاهدش باشیم در نقاط مختلف دنیا که این خوش باعث سیل و طوفانهای گسترده میشه.
قطعا.
سانوس جون، در خلال این صحبتها داشتم فکر میکردم که وظیفه ما به عنوان فرد چیه و وظیفه دولتها و مؤسسات چیه برای گرمایش زمین؟
آره، این خیلی سوال خوبیه که فکر میکنم که همه ما هر روز بعد این سوال از خودمون بپرسیم. حالا همونطور که شاید خیلی در جریان باشن، توی سال 2015 کشورهای دنیا دور همدیگه توی پاریس جمع شدن و به این امید که بتونن به یه توافقی برسن که میزان تولید گازهای گلخانه‌ای رو کمتر بکنن و تا پایان قرن هم اون رو به صفر برسونن. خب همه دنیا چشم امیدشون به کنفرانس پاریس بود و اینکه ما به یه توافقی برسیم که اون بتونه کمک کنه که این تغییرات اقلیمی حداقل سرعت پیشرفتش کمتر بشه. خب نهایتاً این جمع هم به یه توافقی رسیدن، ولی خب سوال اصلی که اون موقع پیش می اومد این بود که چقدر میشه که امیدوار باشیم که این توافق عملیه و اینکه چقدر دولت‌ها به اون تعهدی که دادن پایبند میمونن. یعنی در حقیقت همه این سوالات وجود داشت و این عملکرد و بازدهی این توافق در حاله از ابهام بود. و تا اینکه اواسط سال 2017 دولت آمریکا به عنوان یکی از بزرگترین تولید کننده‌های گازهای گلخانه‌ای در جهان اعلام کرد که به این توافق پایبند نخواهد بود. خب در حقیقت این اتفاقی که افتاد شاید یک موج ناامیدی و بین افراد مختلف در سراسر دنیا ایجاد کرد که شاید ما اصلا نتونیم به یک نتیجه‌ای برسیم و به یک راه حلی برای کند کردن تغییرات اقلیمی و یا جلوگیری از گرمایش زمین برسیم. این در حقیقت نشون میده که ما باید به عنوان فرد یک تغییراتی رو در الگوهای زندگیمون و اون بینشمون ایجاد بکنیم و همزمان هم باید دولت‌ها و اون سیستم‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعیمون یک تغییرات رو در خودشون به وجود بیارن.
ساناز عزیز، وقت برنامه ما کوتاهه و دوست دارم که این بحث بیشتر از این ادامه پیدا بکنه، اما قبل از این که امروز خداحافظی بکنیم یه نکته رو در حرفات گفتی و بهش اشاره کردی که دوست دارم توضیحش بدی و بعد هفته آینده موضوع رو پی بگیریم. گفتی که ما به عنوان فرد نیاز داریم که در نگرشمون، در دیدگاهمون تغییراتی بدیم تا بتونیم به نوعی با این مسائل بحران‌های اقلیمی و زیست محیطی مقابله بکنیم. منظور دقیقاً از این تغییر نگرش چیه؟
در حقیقت این بحث تغییر نگرش ها یه بحث خیلی گسترده است. حالا میتونیم راجبش این جلسه یکم صحبت کنیم، بعد اگر که موضوعی موند میتونیم جلسه دیگه ادامه بدیم. موضوعی که هست اینه که در حال حاضر سیستم‌های اقتصادی که ما توی دنیا داریم بر اساس رقابت و مصرف‌گرایی تعریف میشن. در نتیجه انسان ها خودشون رو توی یه چرخه تولید و مصرف بیامان میبینن که در حقیقت دارن یه میل سیری ناپذیری دارن برای مصرف و مالکیت کالای مختلف. و حتی میتونم بگم که خوشحالی انسان ها و هدف زندگیشون داره برای این تعریف میشه که مثلا فلان کالا رو داشته باشن. یا اینکه مشکل دیگه ای که وجود داره اینه که ما داریم توی یه چرخه رقابتی زندگی میکنیم که همه سیستم هایی که داریم بر پایه پیش‌فرض های غلط از ماهیت وجود انسان و ماهیت روحانی انسان بنا گذاشته شدن. یعنی سیستم های ما انسان ها رو یه موجودات حریصی میدونن که تنها از طریق رقابت میتونن پیشرفت بکنن. و در حقیقت از درک این که دنیا به هم متصله و زندگی من به زندگی شخص دیگه متصله عاجز موندیم. برای مثال مثلا فعالیت هایی که من انجام میدم و به لحاظ زیست محیطی مخربه میتونه باعث تغییرات اقلیمی توی یک کشور دیگه بشه. در حقیقت ما باید این دیدمون که همه چیزو جدا میبینیم و اینکه ما در یک چرخه رقابت زندگی میکنیم، این بینشمون و اون نگرشمون باید تفاوت بکنه و از اساس تغییر بکنه و بر اساس اون سیستم هامون هم باید تغییر بکنن که ما بتونیم به رسیدن یک در حقیقت یه راه حلی برای جلوگیری از گرمتر شدن کره زمین یا تغییرات اقلیمی امیدوار باشیم. حالا اگر که موافق باشیم میتونیم برنامه بعدی بیشتر این موضوع رو باز کنیم و راجع بهش صحبت کنیم.
حتما. سپاسگزارم ازت که وقت گذاشتی و توی این برنامه با ما همراه بودی. بذار ازت قول بگیریم که هفته آینده هم توی برنامه ما بیای و ادامه این بحث رو با هم پی بگیریم.
مرسی ساناز جون، من خیلی خیلی یاد گرفتم. به امید بهبودی هرچه بیشتر عالم انسانی، روز و روزگار همگی خوش.
مرسی، خداحافظ.
جمله است منسوب به هلن کلر. مثبت اندیشی باوری است که منجر به موفقیت می شود. ام استودیوز به سفارش رادیو پیام دوست این برنامه را براتون تهیه کرده بود.